بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعین. جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون که بحث از اقتضای نهی برای فساد منهیون ان شامل نهی غیری نمیشه. یه نکته‌ای در نهایت مونده، اونم مطلبی است که مرحوم میرزای قمی فرموده در اینجا. اگر یادتون باشه عرض کردیم جلسه قبل، مرحوم آخوند با عنوان مؤید مدعای خودشون مبنی بر اینکه بحث شامل نهی غیری طبعی هم می شود فرموده بودند در بحث زد گفته شده که اگر قائل بشویم به حرمت زد خاص، اون وقت ضد عبادی فاسد خواهد بود. ایشون فرمود حرمت ضد خاص رو هم اگر شامل بشویم حرمتش چیه؟ تبعی است. پس معلوم میشه که بحث اقتضای نهی برای فساد منهیون ان حرمت تبعی رو هم شامل است، وگرنه وجهی برای فساد ضد عبادی وجود نخواهد داشت. که ما پاسخ دادیم، عرض کردیم شاید کسانی که قائل به فساد شدن نه از باب تعلق نهی بلکه از باب عدم تعلق امر قائل به فساد شدن. عکس این مدعا رو مرحوم میرزای قمی کرده. ایشون می‌فرماید که کسانی که قائل شدن به وجوب شرعی مقدمه، وجوب اونو اصلی می دانند نه تبعی. از کجا میگیم اینو؟ میگه برای اینکه اونا قائل شدند اتیان عمل عبادی که ترک آن مقدمه واجب است به نحو صحیح ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه فعل آن متعلق نهی است. و این کشف میکنه از اینکه اینها این نهی رو نهی اصلی میدانند. چرا؟ چون نهی تبعی سبب فساد عبادت نمیشود. آخوند فرمود اینکه نهی تبعی است بحثی درش نیست، پس ازش نتیجه میگیریم که فساد منهیون ان، مسئله فساد منهیون ان نهی تبعی رو هم میگیره. میرزای قمی میفرماید این که مسئله فساد منهیون ان نهی تبعی رو نمیگیره، این مفروضه، این بحثی درش نیست، پس از این نتیجه میگیریم اون نهیی که اونجا دارن میگن نهی تبعی نیست و نهی اصلیه. عکس مدعای آخوند رو ادعا کرده ایشون. دقیقا آخوند یکی رو مفروض گرفته، از این در این یکی نتیجه گرفته، ایشون این یکی رو مفروض گرفته، از این فرض در این یکی نتیجه گرفته. پاسخ این ادعا هم همان پاسخی است که به مدعای مرحوم آخوند دادیم، اونم این که فساد عبادت چه بسا ناشی از تعلق نهی نباشد بلکه ناشی از عدم تعلق امر باشد. اینا از این باب نمیگن که چون منهی ان هست فاسد است تا شما بگید پس نهیش حتما باید اصلی باشد. از این باب میگن که چون امر ندارد فاسد است. پس این ادعای مرحوم میرزای قمی هم قابل التزام نیست. البته ایشون در یه جای دیگری از قوانین یه مطلبی دارند که اون مطلب مطلب صحیحی است و قابل التزام. فرمودند طلب و ترک زد انما هو لاجل الوصول الیه فلا یثبت بذلک عقاب على ترک ترک به معنی فعل زد فلا یثبت فساد. توی این حرف فساد را متوقف بر چی دانستند؟ متوقف بر وجود عقاب، یعنی متوقف بر مبغوضیت، که ما هم همین را عرض کردیم جلسه قبل و ما هم گفتیم برای اینکه بتونیم بگیم فاسد است باید مبغوضیت داشته باشد فعل، مبغوضیت نفسی. اما اگر مبغوضیت نداشته باشد، حرمتش حرمت غیری باشد، بس شامل نخواهد بود. ایشون هم اینطور می‌فرمایند فلا یثبت بذلک عقاب على ترک ترک به معنی فعل زد فلا یثبت فساد، یعنی مادامی که عقاب ثابت نشود وجهی برای فساد هم نیست. فرمایش ایشون، یا به اینجوری بگیم عرض مادر دیروز، همین فرمایش مرحوم میرزای قمی است که اینجا فرمودن. بله، عرض شود که اما مطلب بعدی از مطالب مقدماتی این است که آیا بحث شامل نهی ارشادی هم در عبادات می شود یا خیر. مرحوم شهید سعد این بحث رو آخوند مطرح نکرده، بحث شمول نهی بر نهی بحث بر نهی ارشادی رو آخوند نداره کفایه، اما شهید صدر آورده توی مطالبش. می‌فرماید که در مواردی که نهی ارشادی باشد شکی در فساد عبادت وجود ندارد. بحثمون در عبادات‌ها، معاملات نه. در مواردی که نهی ارشادی باشد ایشون می‌فرماید شکی در فساد عبادت وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه نهی ارشادی یا خودش داره ارشاد به فساد و بطلان میکنه، خب پس بحثی نیست درش، یا داره ارشاد میکند به عدم مطلوبیت و عدم وجود ملاک. عدم مطلوبیت ناشی از چیه؟ ناشی از اینکه ملاکی وجود ندارد، ملاک عبادت در این فعل نیست. اگر ما فهمیدیم که در فعلی ملاک عبادت وجود ندارد دیگه شکی در فساد اون وجود نخواهد داشت. ما در جای شک میکنیم که ملاک رو احراز کرده باشیم، بدانیم که ملاک هست، حالا به جهت دیگه شک بکنیم، اما در جایی که میدانیم ملاک اصلا نیست، اصلا ملاک عبادت در این فعل وجود ندارد، رو شکی در فسادش نداریم، قطعا اینو به نحو عبادی نمیشه اتیان کرد. پس نهی ارشادی یا ارشاد میکند به فساد، که اگه ارشاد به فساد کند اصلا کلن مسئله حله، داره میگه فاسد خودش، یا ارشاد میکند به عدم مطلوبیت که ناشی از عدم ملاکه، که در این صورت هم نمیتوان فعل را به نحو عبادی به جا آورد، هیچ راهی برای تصحیح این عبادت وجود نخواهد داشت. پس در هر حال نهی ارشادی میشود خارج از بحث مسئله ما، چون نهی اگر ارشادی شد حتما دلالت بر فساد عبادت هم خواهد کرد. اما اشکالی که این فرمایش دارد این است که ایشون فرض کردند که نهی ارشادی دائر مدار ارشاد به بطلان یا ارشاد به عدم مطلوبیت است، مثل اینکه دیگه حالت سومی نداری، یا داره ارشاد میکنه به بطلان یا داره ارشاد میکنه به عدم مطلوبیت، در حالی که اینطور نیست، شق سومی براش متصوره. چه بسا نهی ارشادی ارشاد داشته باشد به مبغوضیت. ایشون فرمود عدم مطلوبیت، ما داریم میگیم چی؟ مبغوضیت. ارشاد داشته باشد به مبغوضیتی که دلیلی دیگر دلالت کرده بر لزوم انزجار از آن. یه دلیلی قبلا آمده به نحو مولوی دلالت کرده بر لزوم انزجار از فعلی به خاطر مبغوضیتش، دلیل دوم آمده چیکار میکنه؟ داره اینجا دیگه ارشاد میکند به این مبغوضیت، اینجا دیگه مولویت ندارد. چرا؟ چون مولویت در اون دلیل اول بود، زجر رو اون داشته، این اگه بخواد دوباره زجر بکند میشود چی؟ لغو. پس این دیگه زجر دوباره ای انجام نمیدهد، ارشاد به مبغوضیت میکنه، مثل موارد اوامر ارشادی. چرا میگیم اطیع الله که در آیه شریف آمده ارشادی است؟ به چه جهت میگیم؟ میگیم وجهش این است، عقل استقلالاً حکم میکند به لزوم اطاعت از مولا و بأس دارد، خود عقل بأس میکند، اگر مولا بخواد با امر مولوی بأس بکند بأس او میشه چی؟ لغو. پس امر اینجا امر مولوی دیگه نمیتونه داشته باشه، بأس نمیتونه بکنه، حتی اکثر چیکار میکنه؟ ارشاد میکند به همان بأسی که به واسطه حکم عقل انجام پذیرفته. در نهی هم همینو میتونیم بگیم، اگر دلیلی دلالت کرد بر لزوم انزجار به واسطه مبغوضیت یک فعل، دلیل دوم آمد، این دیگه نمیتونه مولویت داشته باشه و زجر رو بکنه، چون زجر توسط دلیل اول صورت گرفته، زجر توسط این میشه لغو. پس این چیکار میکنه؟ فقط ارشاد میکند به مبغوضیتی که سبب زجر شده توسط دلیل اول. بنابراین وجهی برای اینکه توسط این نهی ارشادی زجر صورت بگیرد وجود ندارد و نهی ارشاد میکنه به ملاک مبغوضیت بدون اینکه زجر بکنه. و اگر ما قائل شدیم به اینکه بحث اقتضای نهی برای فساد منهیون ان شامل نهی مولوی هست، چون ایشون گفته فقط نهی مولوی رو میگیره نهی ارشادی رو نمیگیره، شامل نهی مولوی هست به اعتبار اینکه نهی مولوی ناشی از وجود مفسده است و دلالت بر عدم ملاک عبادت ندارد، فقط میگه مفسده دارد، نمیگه اینجا عبادت ملاک ندارد، دلالت بر عدم مطلوبیت نمیکنه، دلالت میکند بر چی؟ بر وجود مفسده. اگر گفتیم به این اعتبار شامل نهی مولوی هست، به همین اعتبار شامل این نهی ارشادی هم میتونه باشه، نهی ارشادی که داره ارشاد میکند به چی؟ به وجود ملاک مبغوضیت، نه به عدم وجود ملاک محبوبیت. پس وجه دارد که بحث ما شامل نهی ارشادی هم بشود، مگر اینکه کسی بخواد به این مطلب اینطور پاسخ بده، بگه اگر نهی ارشادی ارشاد کند به مبغوضیتی که سابق بر آن توسط دلیل دیگری زجر از آن صورت گرفته، پس ما قبل از این نهی ارشادی یه نهی مولوی داشتیم. معنیش این است قبل از این نهی ارشادی چی بوده؟ یه نهی مولوی بوده، این داره ارشاد میکنه. حالا اگر اینطور باشد اون وقت کلام از این نهی ارشادی بر میگرده به چی؟ به اون نهی مولویه دیگه. ما راجع به این نهی ارشادی بحث نمی کنیم، میریم سراغ اون نهی مولوی که مقدمه بر اینه. میگیم خیلی خوب، حالا این فعل متعلق یک نهی مولوی است، آیا این نهی مولوی سبب فساد آن شده است یا نه؟ پس به این وجه شاید بتوان اشکار رو برطرف کرد و حرف مرحوم شهید صدر رو تایید کرد. اما در ادامه ایشون یه سری مطالبی داره، شاید خیلی ارتباط به این بحث نداشته باشه اما به مناسبت مطرح کرده، مطالب خوبی هم هست، جای دیگری براش نیست که آدم بخواد اونجا اینا رو بحث بکنه. اونم این است که در چه صورتی اگر نهی به عبادت تعلق گرفت میتونیم اونو حمله بر ارشاد کنیم. اینجا دیگه بحث ثبوتی نداریم، بحث اثباتی داریم. در چه، اون بحث اولمون ثبوتی بود، اگر نهی ارشادی بود چه اتفاقی میفته؟ حالا اینجا بحث اثباتیه، نهی آمده تعلق گرفته به یه عبادت، از کجا بفهمیم این مولوی است یا ارشادی است؟ آقای نصیری همه مشکلات رو ماشاءالله با عاشر روح النبل معروف حل میکنه، شما هم همه مسائل رو با عقل، الحمدلله. عرض شود که ایشون میگه باید تقسیم بندی کنیم. اگر نهی تعلق بگیرد به عنوانی که در خارج منطبق شده بر عبادت، مثلا نهی تعلق بگیرد به غصب، در خارج منطبق شده بر عبادتی که در محل غصبی اتیان می شود، در نماز، بر نماز در محل غصبی منطبق شد، می فرماید در این صورت این نهی مولوی است. چرا؟ برای اینکه قاعده اولیه در اوامر و نواهی چیست؟ اینکه مولوی باشند و به داعی انشاء باشند و در صدد بعث و زجر باشند. این که بخوایم اینها رو حمله بر ارشاد کنیم در واقع میشه به داعی چی؟ اخبار، نه انشاء. و این که امر و نهی رو ما بگیم به داعی اخبار وارد شده، این خلاف ظاهر و اصل و قاعده است. پس در اینجا دلیلی نداریم ما این نهی رو بخوایم حمله بر ارشاد کنیم و این نهی مولویست. اما اگر نهی آمد به خود عبادت تعلق گرفت، نه به عنوان دیگری که در خارج با عبادت منطبق شد، در این صورت خودش چند حالت داره. یک وقت این نهی تعلق گرفته به اصل عبادت، نه به خصوصیتی از خصوصیات آن، مثل نهی از روزه ی روز عاشورا. می‌فرماید این نهی رو باید حمل بر چی کرد؟ ارشاد. چرا؟ چون در مقام توهم امر وارد شده. همان گونه که امر در مقام توهم حذر ارشاد دارد به عدم الحذر و ارشاد بر و دلالت بر بعث ندارد، بعث در آن نیست، به همین ترتیب مثلا آیه می فرماید و اذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا امره اما دلالت بر وجوب صید نداره. اشاره به چی داره؟ به عدم حذر در صید. چرا؟ چون مقام توهم حذر است. فرماید حالا که مهل شدی حالا دیگه صید جایز، صید دیگه حذر ندارد. به همین ترتیب نهی اگر وارد شد در مقام توهم امر، این ارشاد به چی میکنه؟ به عدم مطلوبیت. میخواد بگه اینجا امر ملاکی ندارد، مطلوبیتی ندارد و این نهی زاجریت نداره، فقط میگه این مطلوبیت نداره. پس اینو باید حمل کنیم بر ارشاد به عدم امر. حالا اگر کسی اینو قبول نکرد، گفت نه ما اینو قبول نداریم، معلوم نیست اینجا نهی رو بتونیم حمل بر ارشاد کنیم، میفرماید خیلی خوب سلمنا، اگرم نهی بر ارشاد نکردی حد اکثر این است که بگیم مجمل است، نمیدانیم آیا این نهی مولوی است یا ارشادی، و در هر صورت دلالت بر عدم مطلوبیت میکند. چرا؟ چون اگر ارشادی باشد که خب ارشاد میکند به چی؟ عدم مطلوبیت. اگر هم مولوی باشد و برای تحریم وارد شده باشد، آیا تحریم با وجوب قابل جمعه؟ قابل جمع که نیست. پس اگر برای تحریم وارد شده باشد یعنی چی؟ یعنی وجوب ندارد. وجوب ندارد یعنی ملاک در آن نیست. پس در هر صورت چه ارشادی باشد چه مولوی، دلالت می کند بر عدم وجود ملاک. اما اگر نهی آمد به خصوصیتی از خصوصیات عبادت مثل جزء یا شرط تعلق گرفت و اون خصوصیت از خصوصیاتی باشد که در صورت عدم نهی توهم این وجود داشته باشد که جزء یا شرط عبادت است، مثلا یه دلیل می‌فرماید لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، دلیل بعدی می‌فرماید که مثلا صل صلاة المیت، این دوتا رو کنار هم می‌ذاریم این توهم پیش میاد که پس صلاة میت هم چی داره؟ فاتحة الكتاب داره. دلیل سوم میاد میگه لا تقرأ الفاتحه فی صلاة المیت، نهی میکند از فاتحه در نماز میت. میفرماید در اینجا هم نهی ظهور در تحریم نخواهد داشت، بلکه اونو بعد هم کنیم به چی؟ به ارشاد. چرا؟ برای اینکه نهی در جایی وارد شده که توهم امر در آن وجود دارد، به واسطه اون امر، اون دلیل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، این توهم وجود دارد که در صلات میت هم من امر به قرائت فاتحه الکتاب دارم. این دلیلی که میگه لا تصل فاتحه الکتاب فی صلات المیت، لا تقرا فاتحه الکتاب فی صلات المیت، این داره چیکار میکنه؟ در جلوی، در مقابل اون توهم وجوب است، داره توهم وجوب منو برطرف میکنه. پس ارشاد میکند به عدم مطلوبیت فاتحه الکتاب در نماز میت. حالا اگر باز کسی اینجا این حرفو نپذیرفت، گفت نه من اینو قبول ندارم که ارشادی باشد، بازم مثل حالت قبل میشه مجمل، یا ارشادی است یا مولوی، در هر حال دلالت بر عدم وجود ملاک دارد، عدم وجود ملاک برای قرائت فاتحه الکتاب. اما صورت آخر این است که نهی تعلق گرفته باشد به خصوصیتی که بدون این نهی هم ما احتمال وجود امر به آن را نمی دادیم، مثل نهی از قرائت سوره دوم در نماز یا همان قران. اینطور نیست که اگر این نهی نبود من فکر میکردم که سوره دوم در نماز امر دارد، امر از جایی در نیامده اینجا. حالا نهی آمده میگه قران انجام نده، دوتا سوره در نماز نخوان به عنوان جزء نمازها، به عنوان مطلق ذکر میگن اشکال نداره، کسی میخواد قرائت قرآن کنه در نماز، نه به عنوان جزء نماز، به عنوان مطلق ذکر. اما اینو به عنوان سوره ای که جزء نماز است میخواد دوتا سوره بخونه، این میگم منهیون عنه. البته خودش اختلافیه، آیا جایز است یا جایز نیست، چون ادله اختلاف داره، بعضی قائل به حرمتن بعضی نه. حالا اگه قائل به این شدیم که بله چنین نهی هست، می‌فرماید درسته که این نهی دیگه در مقام توهم امر نیست، اما با این وجود باز هم باید حمله بر ارشاد شود. ارشاد به چی؟ ارشاد به مانعیت. چرا؟ میگه برای این که همانطور که اگر اوامر تعلق بگیرند به اجزا و شرائط یک مرکب، ما این اوامر را حمل بر ارشاد میکنیم، میگن اوامری که به اجزا و شرائط مرکب تعلق میگیرند در واقع ارشاد به جزئیت و شرطیت دارن، مولویت ندارن. به همین ترتیب نواهی که تعلق میگیرند به اجزاء و شرائط یک مرکب، این هم ارشاد به چی داره؟ ارشاد به مانعیت. بنابراین اگر نهی تعلق گرفت به قران، این ارشاد دارد به اینکه قران مانع صحت نماز است. اگر قران کردی در نماز، نمازت فاسده، چون مانع داره. این ارشاد مانعیت پیدا میکنه. این مطالبی که مرحوم شهید صد بیان کرده. اما به این فرمایشات چند اشکال وارده که با عاشروهن بالمعروف نمیسازه یا چیزی. نه اینجوری نگید، مقداری جسارت میشه. عرض شود که اشکالاتی به فرمایش ایشون وارده که انشالله عمری باشه جلسه آینده خدمتتون عرض میکنم. و صلی الله علیه. محمد و آل محمد.